أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرمودن به این که موجودات را اگر در موطن خودشون قیاس بدون قیاس ملاحظه بفرمایی، همه کاملند و هیچ گونه نقصی وجود نداره. و عرض کردیم که اگر بخواهد نقصم تعبیر بفرمایید، یک تعبیر اعتباریه، تعبیر واقعی نیست، الا از جنبه فلسفی دقت عقلی لفظ نقص ما به هزای خارجی نمیتونه داشته باشه، مگر احیانا به لحاظ بعضی از موانعی که در سر راه تکامل و رشد موجودات پیش میاد، بخواهید مثلا اونها را تعبیر به نقص بفرمایید، فرمایشید مثل این که یه وقتی بر اساس حوادث بی احتیاطی پدر و مادر بچه ناقص به دنیا بیاد، یه موجودی ناقص بشه، درختی نقص پیدا کنه، بر اساس موانع و حوادثی که پیش میاد. و الا اگر مانع مفقود باشه و موجودات را در حد خودشون ملاحظه بفرمایید، هرگز بحث نقص پیش نمیاد، به خصوص در درس اول. در عبارات درس اول با اینکه در وسط صفحه دو که خواستیم در پیرامون مشهودات سخن به میون بیارم، اونجا بحث این بود که کدام یکی از اونها اشرف از دیگران است. دیگه بحث شرافت وجودی است، یعنی نه اینکه این موجود با اون موجود را، جماد را با نبات را ملاحظه کنیم تا ببینیم که مثلا این ناقص است او کامله. بعد هم در تمام این فرمایش ها اصدقا خیلی شیرین لفظشون را، کتابت را مواظب بودن که چجوری حرف پیاده بشه. مثلا در وسط همین صفحه دارید که اینک گوییم که در مشهودات خود کاوش میکنیم تا ببینیم آثار وجودی کدام یکی از اونها بیشتر است. خب این فرمایش خوبه، کسی مدعی نیست که تمام موجودات همه در یک سطح هم که در مقام ذاتشون، آثارشون، صفاتشون یک سطح هم، فهم انسان با حیوان به یک مقدار مثلا و هاکذا، قدرت این شخص با اون شخص، قدرت جماد با نبات یک میزانه، اینو کسی نمیخواد بفرما. موجودات مراتب دارن، رتبه به رتبه هستن، اما شما میخواهید کاوش بفرمایید که ببینید آثار کدوم یک بیشتره. این خوبه، لفظ خوب پیاده شده. بعد تا بحث یه قسم را که میبینیم به ظاهر هیچ حس و حرکت ندارن، قسم دوم را هم فرمودید که نباتن اینها حس و حرکت دارن، تا در پایان فرمودن که و صاحب این کمال آثار وجودی بیشتر داره. پس نبات در رتبه برتر از جماد است. خیلی لفظ باز شیرین پیاده شده، برتر یعنی اون در حد خودش، جماد در حد خودش خوبه، این خوبتره. بخواهید مقایسه بفرمایید، اون کامله، این کاملتره، اون کمال وجودی داره، این از او کاملتره. باز هم وقتی قسم دیگر رو در صفحه 3 راجع به حیوان نسبت به نبات که مقایسه فرمودید، باز در پایان فرمودید که پس آثار وجودی و حیاتی حیوان بیشتر از نباته. خوبه؟ لفظ بیشتر به کار اومده. و بعد فرمودید پس حیوان در رتبه برتر از نبات است. دیگه این الان شیرین پیاده شده، الفاظ، عبارات. باز هم در قسمت بعدی راجع به انسان، راجع به قایسش با حیوان، باز فرمودید پس ناچار قوای حیاتی و وجودی او انسان بیشتر از حیوانات است. پس انسان در رتبه والاتر از حیوانه. یه که بحث نقص پیش نیاد اصلا به یک معنا. تا در چیز بعدی که آخری باشه، انسانه که دانا را و انسان نادان محکوم دانا و تابع اوست و در حقیقت دانش است که محور جمیع محاسن است. پس انسان دارا اشرف از انسان نادان و حیوان و نبات و جماد است، که بازم لفظ اشرف را به کار آورده، که در حقیقت حرف اینه که این موجود شریفه، اون شریفتره، این کامله، اون کاملتره. عرض کردیم اون دعای مبارک سحر که به صورت عمومی معروف شده به دعای سحرهای ماه رمضان، ولی اینکه دعای سحر دستورالعمل سحر است، ربطی به ماه رمضان خاص نداره، یه دستورالعمل دعایی است مربوط به وقت سحره هر شب. منتها نه اینکه در ماه معروف شده به دعای سحرهای ماه رمضان، ولی اینکه دعای سحر دستورالعمل سحر است، ربطی به ماه رمضان خاص نداره، یه دستورالعمل دعایی است مربوط به وقت سحره هر شب. منتها نه اینکه در ماه رمضان بعضی از دعاها را انسان در وادی هر حال عبادت و دعا بیشتر میفته و دعاها رو میخونه، دیگه معروف شده به دعای سحر ماه رمضان، ولی اینکه دعای سحر ماه رمضان نیست، بلکه دعای سحر است هر شب. دعای سحر مال هر شبه، هر کسی مثلا میتونه هر شب این را بخونه. اونجا به ما این فرمایش را، این لطیفه را جناب حضرت امام باقر آموختن: اللهم انی اسألک من بهائک به ابهاه و کل بهائک بهی. تمام بهای تو بهی هستن، همه نورانی هن، اما ما اون نورانی ترشو میخواییم. که بعد دیگه جمله بعدی این فرماد قیاس رو برداری. نه خیر، این بهی و اون ابها و این کامل و اون اکمل بازم این حرف ابتداییه، بالاترش چیه؟ اللهم انی اسألک من بهائک کله، دیگه اون حرف نهاییه، اون یه فعله از این قوی تره. حالا اگه بفرمایید که این ناقص است، او کامل است، اون کاملتر، این خیلی حرف ابتداییه دیگه، خیلی دم دستیه. نه خیر، حرف رو شریفتر کنیم و دهن رو مؤدبتر کنیم و بهتر حرف بزنیم، بگیم که این کامل است و اون کاملتر، دیگه حرف ناقص نکنیم، ناقص نیاریم، حرف پیش نیاریم، بگیم این کامل است و اون کاملتر، این حرف متوسطه. بعد بگیم نه خیر، کل اشیا همه کامل، این حرف نهاییه، این اصله که کل بهائک بهی. اللهم انی اسالو که من جمالهی به اجملهی. حالا نفرمود که خدایا حالا تو دو جور، یکی بدچهرهی داری و اون بدچهرهی رو نمیخوای، نه اون خوشچهره است رو میخوای، خدایا اون جمال اون چهره اون نوران اون رو میخوای. بعد من تا چهره رو هم که میخوایم به اجملهی رو میخوایم، اون زیباتر رو میخوایم، اون جمال جمالیتر رو میخوایم. این تا این هم این معلوم میشه که حضرت امام باقر سلام الله علیه در مقام تعلیم قرار گرفتن، و الا حرف دهن اون حضرتی که انسان عالم به سر القدر است این اندازه نیست. این معلومه در مقام تعلیم به بنده و شماست که اولا که نازیبایی نبینید، برای اینکه مثل اون آقایانی که گرفتار یزدان و اهریمن شدن، برای همین بود به نظر خودشون دیدن بعضی از چیزهای عالم زیباست، جمال داره، بعضی از چیزهای عالم بده، نامطلوبه، نقصه، زشته. بعد حالا اومدن در مبدأش گرفتار شدن که اگر بگیم خدایی که جمالیه و زیبا هست، این مبدأ جمال بخواهد مبدأ زشتی ها باشه که سنخیت میخواد، مناسبت ما محفوظ نمیشه، باید بین معلول با علت مناسبت محفوظ باشه، سنخیت میخواد. اون وقت خدای جمال مبدأ زیبایی چگونه میشه که ازش زشت صادر بشه و معنا نداره؟ بعد اومدن گیر افتادن و گفتن که پس ما با دو تا مبدأ درست کنیم. به یک تعبیری اگر یک مبدأ میخوایم درست کنیم، یک مبدأ با دو وجه، با دو صورت، یکی وجه جمالیش، زیباییش، و دیگری وجه زشتیش، که بعد اینا این حرفا دیگه سرشون نیامده، دیگه راست وحدت عددی درست کردن مستقیم و فرمودن که دیگه با دو تا مبدأ داشته باشیم، یکی مبدأ زیبایی ها و دیگری مبدأ زشتی ها. مبدأ زیبایی ها اسمشو میگذاریم یزدان و مبدأ زشتی ها رو میگیم اهریمن یا اهرمن. این فرمایش اینا. بند و جنابالی چه کار میکنیم؟ من و شما هم که مسلمان هستیم که مثل همین آقایان اگر حرف نشنویم و به اسرار آیات، روایات، نظام کتاب تکوین راه پیدا نکنیم، ما هم همین حرفو داریم. عالم پر است از زیبایی ها و زشتی ها. زشتی ها، حالا هر کسی در زندگیش چه اموری را به نظر خودش زشت میبینه. خیلی، آیا اون چرا که نامطلوب و زشت میبیند وجود است یا معدوم است؟ قهرم وجودم میپندارد. اگر معدوم باشه که عدم که هیچه، عدم که منشأ آثار نیست، چگونه میشه که درد بیاره، رنج بیاره، زجر بیاره؟ آدم چه میفهمه؟ مثلا این سالی که مثلا عراقی ها مردم بیچاره را آواره کرده بودن، مثل این که نمونه نداشت. اتفاقا خداوند هم اون سال مثل این که این بندگان خدا رو گیر آورد که دیگه شمال عراق به شدت با اینکه مردم آواره تو کوها، هیچ سال هم مثل اون سال برف سنگین و یخ سنگین نیامده که چقدر مردم تلف شدن، مردن، از دنیا رفتن. خب حالا اینها را دم بیفته تو این موتن، حالا چقدر حالا خوش میبینه، چقدر جمال میبینه. این چجوریه؟ ایشون رو بفرمایی میگه که عالم یک بار چه همه زشتیه، این دیگه چی بود اینها؟ حالا جناب زینب کبرا چطور؟ ایشون باز یک پارچه جمال میبینه. حالا حرف براشون حل شده است، به حقیقت رسیده. خیلی خوب، حالا اینی که بد میبیند، زشت میبیند، نقص میبیند، این یه امر وجودی است این زشتی ها، یا امر عدمیه؟ اگر امر عدمی است، امر عدم و هیچ که منشأ نمیتونه باشه برای آثاری، مثلا بیاد رنج بیاره، زجر بیاره و گرفتاری و قهرن، امر وجودی میبینه. اگر امر وجودی میبینن اینو باید به حق استناد بدن یا نه؟ اگر بخواهم به حق استناد ندن که پس حق ثمد نشده، پر نشده. حق فقط در اونجایی که عالم زیبا هست اونجاها رو آمده خدایی میکنه. این همه زشتی هایی که این شخص میبینه اینجاها دیگه خدا خدایی نمیکنه. خب اگر نمیکنه میشه وحدت عددی. فرق بین ایشون با اون آقا چیه که اونم دو مبدع قائل شده، یکی برای خوبی ها و یکی برای زشتی ها؟ تازه اون اقلا مبدع قائل شده به نام اهریمن، اما ایشون کسی مبدع قائل نیست. یا اگر هم مبدع قائل میشه همون اون یک خدا را وحدت عددی درست میکنه و این یک وحدت عددی رو حالا میاره، میگه آه چطور حالا یه انسان رو میبینید یه وقتی خوش اخلاقه یه وقتی بد اخلاقه و یه وقتی خوبکاره یه وقتی بدکاره، واقعا گناه میکنه، بد میکنه، زشت میکنه، بده دیگه. و خدا هم اینجوری شده. پس حالا چی شده؟ در حقیقت خدا هم شده مثل یه آدمی که مثلا سر خیابون گاهی یه کار خوبی هم میکنه و ده ها کار بدی هم میکنه. این خدا پرستیش چطوریه؟ این نمازی که در پیشگاه این خدا میخونه چجوری؟ چه خداییه؟ اینه که بارها در درس از دعا میفرمودن که تمام عیب و ایراد و مشکلات و تمام اون چه که در جوامع بشری پیدا میشه از مشکلاتی که مردم دارن برخواسته از اعتقادشونه و اعتقادشون هم زیر سر همین یک کلمه است که وحدت عددی قائل میشن. که آدم رو بشکافی زبان بگیرن آقا بنده و جناب عالی را، ما وحدت عددی هستیم. وحدت عددی هم به این معنا که بله حالا من، شما، آقا، زمین، آسمان، آفتاب، خاک، ما، اینا همه بله خودمونیم و حالا یه خدایی هم پیدا کنیم. یه خدایی هم پیدا بکنیم که اون بشه خدای ما. حالا کجا اون خدا باشه؟ کجا باید رفت پیداش کرد و چجوری گیرش آورد؟ دیگه چه تعبیر کنیم؟ بعد ظواهر آیات هم که عجیب ایهام انگیزه. الله علی العرش استوا، خدا روی کرسی گرفته نشسته، حالا مثل این که یه فرمانده یه کسی اون بالا نشسته، فرشته ها هم دست به سینه هی میرن اونجا، بله قربان، سرکار، سلطان، حاکم، دستور بفرمایید، امر بفرمایید، باران ببرین چرچ، سیل باید بیاد چرچ، آفتاب چطور باید بتابه، همینجور دم بدم. یه همچین خدایی داریم آقا، یه همچین خدایی ما پروروندیم. اینه که دیگه آقا دادشون در آمده اون خدایی تو پرستی نه خدای حسن است. حالا میفرمایید الان معنا بخواید بفرمایید چی میفرمایید؟ اون خدایی تو پرستی که خدای وحدت عددیه نه خدای حسنه، چون حسن خدای وحدت عددی قائل نیست. به خداوند حسن را خدای کدوم خداوند الان میشه وحدت صمدی؟ به خداوند حسن را خدای دیگر. اون حرف داستان بچه ها دیگه، یکی بود یکی نبود، یکی بود یعنی خدای صمدی بود و یکی نبود یعنی خدای عددی نبود. یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود. این رو جناب آقای آشتیانی، میرزا احمد آشتیانی اینجور معنا کرده که یکی بود یکی نبود، یعنی اون خدای عددی نبود، این خدای حقیقی این بود. به هر حال سرور من، ما رو بشکافید، چون ما از توحید که مهمتر نداریم آجام، که توحید ما معاد ماست. بنده و جنابالی که الان در مسیر حرف شنیدن هستیم میرسیم به جایی که میبینیم معاد ما عین توحید ماست. هوال اول و آخر، که اولش معاد، آخرش هم، اولش توحید مبدا، آخرش هم معاد. اما این معاد و توحید و مبدا هر دوتا همون هوون، هوه همون ایشونه، خودشه و خودشه که داره میاد و میره و میاد و میره و جمع میکنه، بحث میکنه، شرح میکنه، تفسیر میکنه، میبنده، قضا داره، قدر داره و الفاظی که پیش میاد.
منتها تو وحدت عددی هستی و تمام گیرم تا اینجاست. این کلمه رو باید بالاخره طی بفرماییم. اینقدر هم انشاءالله تو این درس و بحث‌ها اینو القا میکنیم، اینقدر حرفشو میزنیم که منتها اون پیاده شدنش، اون آدم منبسط نفسی بشه. پیاده شدنش چیز دیگری، اون البته سکوت شما رو میشورونه، خلوت شما رو میشورونه و شما در کار باشید. سروران من، شما در کار باشید، خودش میاد پیاده میشه و طهارت باعث میشه که میاد. طهارت پاک باشید، نیت کج نداشته باشید، بد نکنید، بد نخواهی، به خصوص یک پارچه طهارت، طهارتی که بحث شده و الحمدلله نوارهاش هست. حالا حرف و گوش میفرمایی، اون رساله وحدت از دیدگاه حکیم عارف هم که هست نگاه بفرمایید طهارت. بعد اجازه بفرمایید خودش پیاده میشه. میبینید که آدم یه بحثی را پیش آمد، برای ما فراوان مسائل پیش آمد، سالیانی حرفشو زدیم، سالیانی دنبالش بودیم و هست آدم جنابالی هم همینطور. بعد یک دفعه میبینی که چه عجب، یک لحظه میبینی انبساط حاصل شده، اون انبساط کارشو کرده، اون خودش باید پیاده بشه، اون توحید قرآنی، اون وحدت حقیقت وجود، اونی که دیده راستبین پیدا بشه، که بعد میبینه که عجب تمام برداشته شد، تمام نقص‌بینی ها رفت دنبال کارش و الان ما هیچ دیده کجبین نداریم. منتها این را همونطوری که از پیامبرها میفرمودن در درس ها و اینها، القا میخواد. اون کلمه حرف شنیدنی که بارها میفرمایند اون یه چیز دیگریه. الان همین مقدارم که از طریق بلندگو دارید میشنوین، همین مقدارم حجاب من و شما. الان این خودش علیه حجابیه، نمیشه. مثلا القا حی در حی. الان صدای بنده درسته که جنابالی ظاهرا به چشمت نگاه میفرمایید، به گوشت میشنوی، اما این گوش الان کدوم صدا رو میشنود؟ صدای مستقیم نیست، صدایی که میره از طریق بلندگو میاد به گوش میرسه، اون باز میته، باز مرده است. باید حی در حی تأثیر کنه. ولذا بعضی از مواقع، مثلا جلساتی چیزی که پیش میامد، یه مقداری افراد فلان اینها، بله مثلا میفرمودن بیاید نزدیک که زانو به زانو بشین. بله زانو به زانو و اون تعدب، اون ادب، ادب مع الله، اون مراقبت، اون طهارت، اینها باعث میشه اون خودش پیاده میشه. ولی چه بسا آدم سالیانی حرف بشنوه و در مقام برهان، و چه بسا الان بعضیا هستن ماشاءالله برهان صدیقین رو قشنگ بگیره بشکافه حرفشو بزنه. دیگه از برهان صدیقین آقا در فلسفه، در خداشناسی برهانی قوی تر نداری. تمام براهین همه برگشتشون باید بشه به برهان صدیقین. دیگه نه تنها برهان راست بینان و راست گویان، نه صادق، نه صدیق، نه صدیق باید بشن، خیلی باید راست بشن. اینجا من رو تعبیر می فرمایید به دیده راست بین، این مقام صدیقینه که بعد از بحث اون توحید غرق در حقم و یک کلمه غیر را در اثبات او، در رسیدن به حقیقتش، نه حقیقت کنه ذاتش، یعنی به شؤون وجودیش، به اسمای حسنایش، به صفات علیایش، چون صدق مطلقه، ولذا اسمشو گذاشتم برهان صدیقی. برهانی است که آقایان صدیق، که صیغه مبالغه است، خیلی در حد بالا و به شدت صادقن. دیگه در سراسر وجودشون بی صدقی پیدا نمیشه و بی طهارتی پیدا نمیشه. فکر نفرمایید آقا جان که طهارت همین اندازه است که خب بله حالا لباسمون که پاکه، مثلا وضو هم که داریم، خب حالا بس طاهریم. این طوری نه. قوه خیال چی؟ اعضا و جوارح چی؟ و قوه واهمه چطور؟ و قوه عاقله چطور؟ و مقام قلب چی؟ و مقام سر چی؟ و چه چیزهایی وجود داره که خبر نداشته باشیم؟ اونها باید همه طهارت پیدا کنن. هر چی طهارت افزوده تر بشه، این دیده راستبین خودشو بیشتر نشون میده. بعد یک دفعه میبینه حل میشه. و اون برنامه تفکرم که برسوندیم، اون هم کمک میکنه، کمک سنگین و خوب هم آدم رو در رسیدن به این مقصد خیلی کمک میکنه. منتها تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود صفت بنده پروری دارن. اجازه بدید که خود نظام تکوین خودش میدونه که کی وقتش گفتن شما، خودشون میدونن. مثل اینکه شما اول بهار شالی رو بکارید، بعد دلتون میخواد که مثلا خرداد ما تیر ما این شالی به ثمر برسه، و تکوین میبینه نخیر عجله داریم و نباید این باشه، پخته بار نمیاد، این باید نخیر یه دو سه ماهی اینو بگردون، این باید صبر کنه تا. و به خصوص صبر در اینجاها خیلی مفهوم پیدا میکنه. الان برای من و شما بله وادی وادی صبره، باید صبر کرد. نه وادی وادی رضا باشه، نه خیر، وادی وادی صبره. بعد بالاتر که رفت مقام رضا میشه، و بعد یواش یواش نه خیر رضا هم نه. رضا چرا؟ کی راضی؟ کی مرضی؟ کی رضایت؟ رضایت چی از چی؟ کی از کی؟ جسارت است و خوب نی. و مقام رضا هم برداشته میشه و تسلیم محض میشه. رضا یعنی چی؟ من راضیم به رضای تو کیه؟ تو کی هستی راضی باشی؟ و باشی یا نباشی چطور؟ شما تسلیم محض باید باشی. ببینی هرچی کردن همون خوبه، نه اینکه هرچی کردن حالا ما راضی هستی. اینم یه فرمایشیه. قرار صبر خیلی کار میرسه الان برای سالک، برای کسی که در مقام یافتن حقیقت هست. صبر خیلی کار میرسه. صابر باشه تا بهش بدن، اجازه بده که تا خودشون به صلاح خودشون عطا بکنن، دیگه به زور نگیره. بله. و در عالم خود هر چیزی در عالم حد خود، حد خود و در عالم خود به کمال است. عبارات خیلی شیرین پیاده شده. به کمال است، به کمال است، که این بارو باید تار و پود شی بگیری. یعنی ذات او را، صفات او را، افعال او را، سراسر ذرات وجودی این شی را هر طوری که میخواهید نگاهش بفرمایید، میبینید که به کمال است. این با یعنی به تار و پودش، به تمام حقیقتش به کماله، به هیچ نقص توش راه نداره. ورد کردیم اون اصطلاح شریف که هرچی این شی را بازش بفرمایید، میبینید هیچ جای خالی پیدا نمیشه که اونجا یک مقداری مثلا روزنه نقص پیدا بشه، راه نداره. و دیده راستبین نقص و کجی در هیچ موجودی نمیبیند. دیده راستبین. و اون که هم دیده راستبین پیدا نکند و به خیالش که عالم ناقص است، این موجود ناقص است، اون موجود ناقص است، این در مقام اثباتیش نقص درست میکنه، نه در مقام ثبوت. ثبوت غیر از اثباته. ثبوت مال خارجه، مال متن واقعی است. الان مثل اون مثالی که یه وقتی هم زدیم، امام فخر رازی در کنار حوض داستان نقل کردن. حالا اگه حقیقت داشته باشه که داشته باشه، نداشته باشه هم داستان نقل شده. با طلبه نشسته بودن و تو حوض آب بود. آب بود تو حوض. اون آب که در حوض وجود داشت، اون بود مقام ثبوت. یعنی مقام وجود، مقام خارج، عین، عین واقعی، متن واقع. این مقام ثبوت. خب حالا از دور نگاه میکنیم. آب هست تو حوض یا نه؟ مثلا یه وقتی آب اونچنان شفاف، اونچنان صاف باشه که آدم از دور که میبینه چشم به اون صورت تشخیص نمیده که آب باشه یا نباشه. خب حالا به این طلبه گفت که این حوض آب نداره. اون گفت نه آب داره. بله حالا نقل کردن راست باشه چه؟ گفتن 72 تا دلیل اقامه کرد که حوض آب نداره. این طلبه هم طفلکی قانع شده. خب حالا 72 دلیل اقامه کرد که آب نداره، این مقام اثبات. اثبات است دیگه، برهان، دلیل، اینها در مقام ذهن است و در مقام ذهن اون چرا که ملاحظه می‌فرمایید مقام اثباتیه. خب حالا 72 دلیل نام نخیره 72000 تا دلیل بیاره که بله آب نیست، آیا این مقام اثباتی اون ثبوت رو هم تغییر میده؟ نه، اون ثبوت ثبوته، اون واقع واقعه، اون متن خودش واقعیت داره، چه ایشون بخواد چه ایشون نخواد. اینه که هیچ موقع مقام ثبوت به مقام اثبات وابسته نیست، یعنی اثبات متعارف، مگر اینکه مگر اون بحثی که در رساله شریف انسان کامل بشون که بتونن صور علمیه در جانشون را، در ذاتشون را بهش ما به هزای در خارج بدن که اذا شاء ان علم علم و اذا شاء ان عمل عمل و اذا شاء ان اوجد اوجد، که هر موقع بخواد در خارج چیزی رو ایجاد کنه خودش ایجاد کنه. بعضی ها به اون مقام اصلا برسن که یه چیزی رو از مقام ذهن بیارن در مقام خارج ایجاد کنن. حالا اینها دو صورت داره، اینها بعضی ها این کارهایی رو مرتضی ها میکنن، بندگان خدا یه مقداری ریاضت میکشن و عرض کردیم خمیره نفس در اینه که یه مقداری ورزش کرده ورزیده میشه، ورزیده میشه. الان این همه آقایان جوانها تو این زمین های ورزش دارن ورزش میکنن، این هم یک نوع ریاضته. بنده شما که یک دفعه نمیتونیم که آقای 100 متری ارتفاع رو بپریم که، بله اینم داره ریاضت میکشه. نفس یه طوریست که هر اندازه ریاضت بکشن ایشون قوی میشه. و سبحان الله که نفس یه خوبیتی داره، یه خصوصیتی هم داره که هر چرا که نفس اشتها کرد و میخواد بهش ندیشون قوی تر میشه. آخه این خیلی عجیبیه، این خیلی عجیبه. یعنی یکی از ریاضات خیلی لطیفه، دقت بفرمایید در این مطلب. یه وقتی از استاد تو درس ها میفرمودن که نفس هر چی را که اشتها داره شما برخلاف اشتهاش عمل بفرمایید. حالا نه اینکه الان بگم بکنید، یعنی فرض اگر بشه اشتها داره که این کارو بکنه، نکنه، شخص نکنه، نفس قوی تر میشه. اشتها داره اون کارو بکنه، اونو بخوره، اونو ببینه، اونو بنشینه، اونجا پاشه، اونجا بره، اونجا نره، هر چه که ایشون تقاضا کرده آدم برخلافش عمل کنه، بگه من تقاضای تو رو جواب، ایشون هی قوی میشه، هی قوی میشه، هی قوی میشه. ولذا مرتضاها که میخوان به مقام ارتیاز برسن، یکی از راهاشون همینه که هر چه که دلشون، به تعبیری میگیم دلشون، اونجا باید بگیم نفسشون، هر چه که نفسشون میخواد رو کار انجام نمیدن، بعد میبینن قوی شدن، حالا کارها پیش میان، حالا خیلی دست تصرفات پیدا میکنن، که البته حالا این معنا نداره که درست باشه، آیا درست هست یا نیست بحث دیگری است، حرف دیگری. این خوبی، این خصوصیت نفسه. یه وقتی اینها به اینجا میرسن که مقام اثبات میره در مقام ثبوت اثر میکنه. اینجا نشسته، اون قطار داره با 50 تا واگن به اون طول و درازش داره با سرعت چه راه میره، و این آقا هم دیگه زحمت کشیده، 10 سال 20 سال 30 سال ریاضت کشیده، و مثلا با یک نگاه و به اون میگه که قطار حرکت میکنه، اون میگه مقام ثبوتی بله، بعد میبینی که ایشون میگه نه خیر نمیکنه، و با همین نمیکنه ایشون میبینه قطارم وایستاده نمیکنه، واقعا دیگه مقام اثبات در مقام ثبوت اثر میگذاره. این میفرمان دست تصرف در نظام است، تصرف دیگه. چون که الان خود جناب عالی هم حالا اون مثال ها رو، نه الان این ورق شما، کاغذ شما صفحش سفیده، بعد میبینید که در مقام اثبات شما دلتون میخواد که این کاغذ سیاه بشه، و میبینید که از مقام اثبات دست به قلم میکنید و میاید در خارج متن این کاغذ سفید رو هم سیاه میفرمایید. اینم یک نوع تصرف در متن خارجه. که مقام اثباتی میاد تأثیر میکنه در مقام ثبوت. این رو تا یه حدی. اما حالا از این باب ما در برویم، برسیم به اون انسانهای الهی، به کملین، بله اونجاها هر بازم پیاده میشه، منتها اونها بی اذن الله نمی کنن. شق القمر، بله مقام اثبات آمده در مقام ثبوت اثر کرده. خب شما پیغمبر هستی یا نه؟ میگه بله. اثبات بفرما. اثبات با دلیل، من میتونم ماه رو دو شقه. عجب، شما این اندازه قوت داری اگه داشته باشی که معلوم خیلی آدم بزرگی هستی که بله میکنی و میبینی دو خارجم دو شقه شده. این الان اثبات در متن خارج در ثبوت اثر کرده و حقیقتا هم اثر کرده. یعنی به یک تعبیری، نه اینکه پیغمبر خاصی چشم سیاه‌کنی داشته باشه مثل این آقایونی که سر خیابونا گرده میگیرن و خیلی واقعیت نداره آقا جون دیگه. این گرده های سر خیابونی اکثریش بی‌واقعیته، اون مقام ثبوت نیست. این لحظه که یه پول 100 تومن میگذاره داخل یه جعبه و بعد هم در جعبه رو باز میکنه و بعد دوباره میبینید که اونو میسوزونه و جزغاله میکنه یا میخوره و بعد میبینید از مثلا از نافش، از شکمش، از چه اینجور هی در میاره، این مقام ثبوت نیست، واقعیت خارجی نداره. این در مقام اثبات تصرف میکنه در چشم افراد، در چشم افراد تصرفاتی میکنه که بعد مثلا یکی از راهایی که فرمودن آدم میتونه اینها را، که اینها نوعاً هم به مردم تأکید میکنن آقا نزدیک بشید، از نزدیک بیاد نگاه نکنید، این رمز داره. اگه آدم خیلی بره از دور نگاه بکنه، بعضی از جاها رمزاشون گیر میان. از دور نگاه کردن اینجا خیلی خوب میشه، آدم گاهی رمزشون گیر بیاره که اشتباه میاندازن. در چشمها تصرف میکنن. خب بیچاره چند سال زحمت کشید و 10 سال 20 سال چه گرفتاری ها کشید که همین اندازه یه 1 ساعت 2 ساعتی بتونه در چشم من و شما یه تأثیری بکنه که یه 5000 تومانی 2000 تومانی یه چیزی پول جمع کنه که ببره خرج زن و بچهش بکنه. اینم یه ها، این نه اینکه اثبات بیاد مقام ثبوت را تغییر بده. حالا اگر دیده یه کجبین بیاد بگه عالم ناقص است و هزاران دلیل هم بیاره که من یک نقص در نظام هستی پیدا کردم، آیا میشه بفرمایید که پس آقا ایشون اثبات فرموده؟ آقا فلون کس کتاب نوشته اثبات کرده فلون مطلب را، بفرمایید از این اثبات ها فراوونه. و حتی بفرمایید که در مقام تجربه هم بفرمایید از کجا که خودش در اونجا در مقام تجربه خودش تأثیر نکرده. نمیشه اینها را در علوم تجربی خیلی براش جایگاهی درست کرده از جنبه روش برهانی فلسفه؟ چرا؟ بله میشه. یه وقتی مثلا نفس انسان، اون تخیلات خیلی عجیبه، تأثیر میکنه در خارج. که اگر آدم قوه خیال رو الان، بنده و شما اگر قوه خیال رو بتونیم درست این رو درش تصرف بکنیم که ایشون بازیگری نکنه، اگر از اینجا از آمل یک میلهی زده بشه به ارتفاع 1000 متر و یک میلهی در مثلا اون طرف کوه دماوند، بعد اینجا یک پلی بسازن به اندازه یک پل نیم متری، خود من شما بتونیم از اینجا راحت بریم اونجا در بریم. چرا اینجا نمیتونیم بریم؟ قوه خیال تصرف میکنه. حالا اگه انداخته میشیم میمیریم، از بین میریم، کی باعث میشه؟ قوه خیال خودمون باعث میشه، مرتبه خارج که نیست. برای اینکه الان جناب عالی از اینجا هم که راه میفتیم میریم مثلا در فلون نقطه، مگر در مسیر راه یک 20 سانتی بیشتر رو اشغال میکنیم؟ این قدمی که میذاری، اون قدم بعدی فوقش بخوای جا اشغال کنی یه 20 سانتی رو بیشتر میشه؟ نمیشه که. حالا چطور میشه که مثلا ما این همه آدمایی که هستیم روی کره زمین، اگر یک پلی بسازم به اندازه پل 20 سانتی به عرض 20 سانت نیم متر و این پل امتداد داشته باشه از یک افق مثلا کذایی بره در یه افق دیگر، همه مردم نمیتونن برن، اما مثلا در بین اینها یک نفر دو نفر چقدر زحمت بکشن بتونن برن، تمام زیر سر این قوه خیال. ایشون نمیتونه. ولی انسان کامل بفرما شما راه برو چون قوه خیال در اختیارشه، ترس نمیاره. یا خیلی از این جراحی ها الان، خیلی از این جراحی ها درد اونطوری نیست، بیهوشی نمیخواد، اینا همه زیر سر خود خیال این آقای دردمند بیماره
چون قوه خیال اینو گرفتارش میکنه، دردش میاد و حرفا داریم و حرف پیش میاد، دیگه مجبورن که مثلا یه بیهوشی بزنن چه کنن. بله خیلی از اینا اصلا نیاز نیست، خیلی راحت تموم میشه اصلا. حالا یک نفر اگر ریاضت بکشه این قوه خیال رو بتونه کنترل کنه و تازه تلقینش کنه به عکس، تلقینش بفرماید به عکس مطلب، که تلقین بکنه که نه خیر آقا، اصلا کی گفته قلب آدم رو عمل میکنن اصلا درد میاد؟ کی گفت آدم هیچ چی هستن، هیچ نیاز به بیهوشی هم نیست، بیهوش نکنی شما قلب رو عمل هم میکنن و میبینیشون هیچ باکش هم نیست. اینا کیه؟ زیر سر مقام اثباته، مقام بله تخیله، قوه خیال است این گرفتاری ها رو پیش میاره. و الا ماشاءالله از این فرمایش ها دیده اگر راست بین بشود میبیند که هیچ نقصی در نظام هستی نیست. ولذا اون آیه شریف فرمود که فرج علم بزره، چشمتو باز کن، چشمتو باز کن، حقیقت وجودیت را باز کن و نظر کن در نظام هستی. حالا ببین هل ترا من فتور، میشه یک نقصی کجی چیزی پیش بیاد؟ نمیاد. منطقه جام مراعات نمی کنین، تأثیر می کنه دیگه. حرف روایات همه کد و رمزه، بله حرف روایات همه کد و رمزه، که جناب حضرت خضر با موسی کلیم در اون مسافرت رسیدن اون دیوار رو خراب بکنن و دوباره بسازن، جناب موسی اعتراض کرد که اعتراض سومیش بود و اون به اون خضر را دید ایشون طاقت نداره و از اولم گفت شما طاقت نداری و صبر نداری و این صبر در این آیه سوره کهف برای من و شما الان خیلی مسئله است، خیلی مهمه، خیلی مهمه که با صبر داشت تا به مقصد رسید. بعد بهش فرمود که قضا فراغون بینی به بینه، منتها حالا بیا بشین، من این چند تا کاری که انجام دادم تو طاقت نداشتی، اجازه بده که اینا رو برات روشن بکنم، بعد دیگه از من جدا باد بشین. اون یکی دیوار رو خراب کردیم برای این بود که در تحت این دیوار کنزی بود، یه گنجیه، و این گنج مال دوتا بچه یتیم این محله بود که به ما قضا ندادن و خودت هم این صحنه رو مشاهده کردی. و اینها پدرشون آدم خوب بود، پدرشون آدم خوب بود و خداوند خوبیش را در این عالم گم نکرده. و حدیث داره که مراد از این ابوهما که پدر این دوتا یتیم خوب بود، حدیث داره که منظور جد هفتمیشونه. یه حدیث دیگر داره که جد هفتادمیشونه. چون اون جد هفتادمیشون آدم خوبی بود، ما اون خوبیش رو خواستیم اینجا گم نشه که الان بیاد من یک پیغمبر خدا، یک ولی خدا و یک انسان عارف به اون چی که در متن عالم است و کتابخان عالمم و در کتاب تکوینی مطالعه میکنم، بله اومدم که این گنج را به این دو تا بچه یتیم 70 نسلیشون یا 7 نسلیشون برسونم که اون خوبی گم نشه. اینه که به ما فرمودن طهارت داشته باشیم. فکر نفرمایید که یک سر سوزن دست خلاف پیدا بفرمایید گم میشه. این هست، این هست، تو میره در اون نسل چهارمی، نسل پنجمی، نسل دومی، نسل دهمی، نسل هفتادمی، میره اونجا یه وقتی یه کاری رو سرش، یه بلایی رو سر اون در میاد و یک عالم به سر القدر که بیاد اینجا نگاه بفرماید میگه که این روی اون دلیله. بند و شما که از اون اسرار خبر نداریم، فقط تنها چیزی که الان به ذهن همه ما اومده الان هم اومده، خب حالا اون یکی کرده گناه، این یکی چیه؟ حرف گناه نیست، حرف تأثیر وجودیه، حرف تأثیر وجودیه. مثل این بگیم آقا من الان چوب رو بلند میکنم میزنم سر یکی، خب حالا من چوب رو بلند کردم زدم سر دیگری، ایشون که بیچاره گناه نکرده، حالا سر ایشون چرا شکسته شد؟ سر شکسته نشه و نمیشه، آخه نظام تکوین اثر میگذاره. و کلمه رو هم که کلمه میفرماین، کلمه از کلمه از شکفتنه. الان جناب عالی وقتی به حرف در میایی حرفایت رو میگیم کلمات، جمله، حرف. چرا؟ برای اینکه باز میشی، شکفته میشی و این کلمه به یک تعبیری جرح میکنه. و الان بنده که دارم حرف میزنم این حرف گوینده داره در شما تأثیر میکنه. این حرف گوینده مثل یه شمشیری رو، یه کارتی رو، یه چیز برنده‌ای رو میمونه که هی داره جانت رو میبره، هی داره تأثیر میکنه. نمیشه نباشه. به این لحاظ فرموده این حرف زدن رو میگن کلمات، کلمه، جرحه. ولی زال میبینی یک کسی به آدم بگه بفرمایی، آدم چجور منبسط میشه. معلوم شو این حرف در آدم اثر کرد. حالا اگه یکی دیگر خدای نکرده به یکی بگی آقا بتمن خفه شو، بچه‌ها طرف ناروان بهش بزنه، اون آقا برآشفته شد، خودت بتمن، و دوتا دعواشون شده تو سر ما چیه؟ ایشون گفت بتمن. چرا؟ برای اینکه اومد توش تأثیر کرد. اینو میفرمان کلمه که جه میکنن، میبرد طرف مقابل را، نظام هستی را، تمام موجودات را، تمام این اون چه که میبینید همه رو میفرمایم کلمات الله. همه کلمه، همه جرح داره، همه میبرن، همه تأثیر میکنه. یک نیت تأثیر میکنه، یک کلمه حرف مؤثره، یک بی اخلاصی مؤثره، یک بی طهارتی مؤثره. اینا بی خود نیست که آقا این همه اسلام روی این فرمایشات که مواظب خودتون باشه. همه کلمه، همه جرح داره، همه میبرن، همه تأثیر میکنه. یک نیت تأثیر میکنه، یک کلمه حرف مؤثره، یک بی اخلاصی مؤثره، یک بی طهارتی مؤثره. اینا بی خود نیست که آقا این همه اسلام روی این فرمایشات که مواظب خودتون باشید، این کار اون کار نفرمایید، آدم ولنگواز نباشه، هر جور قدم بگیره، بعد اینها به هم میزنه مزاج طبیعی نظام هستی رو. و نظام هستی هم چه عجیب و چه جور تنظیم شده که الان شما چشم باز بفرمایید در وادی حیوانات هیچ مشکلی نیست، در وادی نباتات هیچ مشکلی نیست، جمادات هم همینطور، فقط تنها چیزی که هست در وادی انسانه. برای همینه که انسانو براش تکلیف آوردن، چون یکی میدونستن موجودی هست که خیلی موزیگری ها داره، خیلی این موجود دوپا خیلی عجیب آدمیه. و چه عجب که مادران ما و پدران ما در قدیم که بازی میکردیم و میخواستن یه جوری ما را مثلا چیز کنن، خاموش کنن، میگفتن حرف نزن که یک سر دو گوش میگن بیا تو رو بخوره. بله، و راستن گفتن، امان از این یک سر دو گوش، یعنی آدم، یعنی آدم یک سر دو گوش دیگه، بله امی آدم، ایشون میگیم بیا تو رو بخوره. و چه ضرب المثل شیرینی بود، این گرفتار کرده. و برای این تکلیف آوردن که حواسش را درست کنه و دیده راستبین پیدا کنه، کج میشه، بارش کج میشه، تأثیر میکنه در اینجا، در اونجا، در جامعه، در اجتماع، در خودش، در بیرون، در درون و اینها. و عالم هم تنظیم شده، یک سر سوزن گم شدنی نیست این نظام هستی. هر چه که کردیم، هر نیتی، هر فکری، هر عملی، هر چه که از ما صادر بشود، مطلقا از درون و بیرون، از سر و باطن، از ظاهر و از جواره، همه عزیز من در این نظام هستی نوشته میشه. دم به دم عالم کتاب تکوینی است دیگه، و من و شما داریم روی این کتاب تکوینی نظام هستی می‌نویسیم، علاوه از این که داریم روی کتاب انفسی خودمون می‌نویسیم که اقرأ کتاب و کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا. خودتو نگاه بفرما، از ما چرا دعوا داری؟ ما چه کردیم؟ ما اون چی که شما نوشتین را ما امانتدار شما هستیم. در روز قیامت خدای تعالی به فرشته هایش، به مأموران صدق مطلقش، به معصومین تامش خطاب می فرماید ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. این جان مردم، جناب عزرائیل، این جان مردم امانت من بود. شما که آمدید این جان رو گرفتید، اون یکی رو گرفتید، این قبض شده، تمام انسان ها همه قبض روح شدن، اینها همه امانت شما بودن. مبادا در امانت خیانت که نمی کنه و اصلا لفظ معنا نداره، چون معصومن، چون فرشته ها کارگزاران نظام هستی هستن، لذا تمام کارگزاران تکوینی حق معصومن. تمام کارگزاران، کارمندان، وزیر و وزرا، اون اسماء الله وزیر و وزرا و معاونی و استانداران و بخشداران و فرمانداران و نیروهای تمام از دم را خداوند فرمود معصومن همه. بعد امانتدار بود باشن. این درخت امانت الهیه، این خاک امانت الهیه، این انسان امانت الهیه، اینها اون چرا که گرفتید به اینها پس بدید. ان الله یأمرکم خداوند به شما فرشته ها امر میفرماید به یک معنا که ان تعد الامانات الی اهلها، امانتشون رو به اهلشون برگردونی. بعد کتابا رو میارن میدن، یعنی حقیقت وجودی آدم رو باز میکنن و سر وجودی شخص منکشف میشه. بعد میگن اقرا کتابت، حالا بشین مطالعه بفرما به دقت. بعد حالا اونا تازه چه عجب، لا صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها، اون چنان اینها ریز شدن، لطیف شدن، دقیق شدن که یک تار مو، یک سر سوزن رو نگذاشتن گم بشه. همه رو شمارش همه به دقت تحویل آدم میدن. این دیده راستبین پیدا بشه، اینها باز میشه انشاءالله برای انسان. هیچ موجودی را نقص نمیبینه، بلکه اون چرا مینگرد در نهایت راستی و عدل و حقیقت و درستی و زیبایی است. که اجازه بفرمایید که این جمله رو باز یه دو تا عرض سنگین و شریف دیگری داریم که انشاءالله در اون عرض یکی از لطایف و بطون معنای انتظار حل میشه، که درس بعدی هم چون میخوره به ایام شریف تولد عزت بقیت الله سلام الله علیه به انشاءالله این جمعه، نه جمعه، چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه بعدی انشاءالله این بحث کشونده میشه به بحث انتظار، که بعد ببینیم که اصلا حرف انتظار چیه و ما چی رو میخواییم انشاءالله. حالا به لطف خدا برای اون هفته، این هفته که داره میاد، نه هفته بعدی، برخم چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه، برخم رضا.